الراقية والقريبة.
چند مسئله حقوق بشری وجود داره در مورد آمریکا. سازمان ملل جدا باید اینا رو دنبال کنه.
آمریکای زیبا واژه تحریم را تقریبا همه ایرانی‌ها شنیدند. تحریم سلاحی است که دولت‌های غربی برای کنترل مخالفانشان در عرصه سیاست بین‌الملل به کار می‌برند. برای سال‌ها گفته می‌شد تحریم بهتر از جنگ است، اما حالا مشخص شده تحریم یکی از بدترین رفتارهای ضد حقوق بشری در دنیا است. اما چرا؟ سال 1998 دنیس هالیدی، معاون دبیر کل و رئیس برنامه انسانی سازمان ملل متحد در عراق استعفا داد. آن موقع عراق تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا و اروپا بود. دنیس هالیدی، معاون دبیر کل، برای اولین بار صحبت از ضد حقوق بشر و تحریم‌ها کرد. او استعفا داد و در یک مصاحبه جنجالی گفت:
ادامه همکاریم به فاجعه انسانی منجر خواهد شد. شورای امنیت متهم است که مسئول کشتار مردم، از بین بردن خانواده هایشان و فرزندانشان است و اجازه می دهد والدین مسن به دلیل فقدان داروهای اولیه بمیرند. برای نجات پرستان و جنگجویان صلیبی چون نخست وزیر سابق بریتانیا تونی بلر و جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده، زندگی مردم عرب هیچ ارزشی نداشت.
بسیاری از تحقیقات بعدی نشان داد تحریم‌ها که عمدتاً برای کنترل سیاسی دولت‌ها انجام می‌شود، به سرعت در زندگی افراد عادی خود را نشان می‌دهد. بسیاری از فعالین حقوق بشر معتقد بودند باید سلاح تحریم را برای همیشه کنار گذاشت، اما آمریکا استفاده خود از این ابزار را بیشتر هم کرد. تحریم‌ها بر کشور برمه در دهه 90 میلادی یکی از بدترین نتایج را داشت. در گزارش نیویورک تایمز از برمه آمده است:
تحریم منجر به از بین رفتن 400 هزار شغل در صنعت نساجی این کشور شده است و بیشترین تعداد افرادی که شغل خودشان را از دست دادند زنان بودند. این زنان برای تأمین هزینه زندگی مجبور به روسبیگری در این کشور شدند.
آمریکایی‌ها در کشور هایتی هم با سلاح تحریم وارد شدند. با اعمال تحریم اقتصادی آمریکا در 1991 در هایتی شاهد بسته شدن کارخانه‌های تولیدی هستیم. تا آنجا که تا ژانویه سال 1994 تنها 4 عدد از 145 کارخانه فعال بودند. تعداد زیادی از کارگران که در بخش صنعت مونتاژ هایتی مشغول بودند از 44 هزار نفر در سال 1991 به 8 هزار نفر در سال 1994 تقلیل یافتند. آن موقع برخی گزارش‌های سازمان ملل اعلام کردند
زنان که 80% از کارگران صنعت مونتاژ بودند و حداقل 1/3 آنها سرپرست خانوار بودند، سخت‌ترین آسیب را دیدند. با محاسبه اینکه هر کارگر مشغول در صنعت مونتاژ 6 نفر وابستگان فامیلی خود را حمایت مالی می‌کرده است، تقریبا 1/4 از 1,000,000 مردم هایتی منبع اصلی درآمد خود را از دست داده بودند و این حق حیات را از انسان‌ها سلب می‌کند.
گزارش‌های بعدی سازمان ملل در سال 1994 نشان داد
تحریم ها زندگی افراد عادی را به شدت خراب کرده است و بحران انسانی در راه است. 18% از زنان هایتی دچار سوء تغذیه هستند. این نرخ برای زنان روستایی 21% بود و کم وزنی نوزادان متولد شده از 10% به 15% افزایش یافت.
اما در ایران هم تحریم ها برای فشار به دولت طراحی شده، اما از همان روز اول به صورت هوشمند زندگی مردم را هدف قرار داده است. ایران البته ظرفیت های بسیاری برای رشد خود در دوره تحریم ایجاد کرده است. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
تحریم یک عمل تروریستی و ظالمانه علیه ملت ایران. هیچ کس هم نمیتونه بگه تحریم اثر نداره. نه، تحریم هیچ اثر نداره. دولت باید قوی باشه. این به معنای تنزیه آمریکاست. این به معنای بالاترین حمایت از آمریکاست. اون کسی که میگه تحریم اثر نداره یعنی حامی آمریکاست. یعنی داره حمایت میکنه از آمریکا، میگه آمریکا کار بدی نکرده، کار خوبی کرده، اصلا تحریم که دو زندگی اثر نداره، ما باید کار بکنیم. این حرف هم دروغه هم خلاف واقعیه.
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق هر فردی را در دسترسی به آموزش و پرورش به رسمیت شناخته است. اما بر اساس قطعنامه 1737 شورای امنیت و تحریم‌های هدفمند آن، اتباع ایرانی نمی‌توانند در رشته‌های مرتبط با امور هسته‌ای به تحصیل بپردازند. این اقدام به معنای تسری دادن تحریم‌ها به شهروندان ایرانی است. شاهد مثال جلوگیری دولت نروژ از ادامه تحصیل 10 دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های آن کشور در چند رشته فنی به بهانه تبعیت از تحریم‌های شورای امنیت است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد، از ایران خواسته شده است تا فعالیت‌های تحقیقاتی دانشمندان خود را در توسعه علم هسته‌ای متوقف کند. این بند از قطعنامه با حق توسعه ملت‌ها هم منافات داشته است. سال 1399 ابعاد جدیدی از رفتار تحریمی ظالمانه آمریکا مشخص شد. کنت راس، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر گفت
بد و سنگ دلانه است که دولت ترامپ با محروم کردن ایرانیان از دسترسی به منابع پزشکی حیاتی مورد نیازشان به مشکلات آنها می‌افزاید. کسب تجهیزات پزشکی لازم تحت تحریم ها بدل به امری دشوار شده است.
طبق قوانین بین المللی، کشور یا ائتلافی از کشورها که تحریم های اقتصادی اعمال می کنند، باید اثر آن روی حقوق بشر جمعیت مورد تحریم، به ویژه نیازهای زندگی از جمله دارو و غذا را در نظر بگیرند. اما آمریکا کاملا ضد قوانین بین المللی رفتار کرده است. کمتر از 3 ماه قبل 400 فعال مدنی و اساتید دانشگاه از کانادا، آمریکا، اروپا و آسیا با امضای نامه‌ای به مقامات 4+1 و کنگره آمریکا خواستار فشار به دولت ترامپ برای لغو تحریم‌های یک جانبه علیه ایران شدند. در آن نامه آمده است:
در حالی که دولت آمریکا روی کاغذ اقدامات بشردوستانه را معاف از تحریم‌ها اعلام کرده است، اما بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مدنی در ایران، سازمان‌های امداد بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر واقعیت‌های عملی متفاوتی را نشان دادند و تحریم‌های ایالات متحده از جمله محدودیت‌های بانکی تأثیر منفی زیادی بر دسترسی ایرانیان به تجهیزات پزشکی و داروهای ضروری داشته است.
با وجود همه فشارها، ایران با استفاده از توان داخلی توانست در مدیریت کرونا موفق باشد و نشان داد آمریکایی‌ها نمی‌توانند به آنچه می‌خواهند برسند.
اتفاقی داره می‌افته که فقط در حد یک معجزه است. در آینده نزدیک یک دستاوردی برای جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد که در عرصه بین‌المللی رتبه اول خواهد شد. اینو تردید ندارم. با لطف الهی. یعنی کاری که ما کردیم یک کار بسیار. اروپایی‌ها چند روز پیش تماس گرفتن ویدیو کنفرانس با ما داشته باشن، از تجربه ما استفاده کنن که شما چه کردید که این موج سهمگین رو در این گستره که به اندازه چند تا کشور اروپایی است اینجوری جمع جور کردید.
اما شاید شدیدترین تحریم ضد انسانی مربوط به تحریم دارو در ایران باشد، درست زمانی که کمبود دارو به بیماران خاص ضربه زد.
تقریبا از سال 1390 نشانه های تحریم دارو خودش را نشان داد. از همان ابتدا هم آمریکا موضع حق به جانب می گرفت که دارو مشکلی ندارد، اما در پشت صحنه مانع شکل‌گیری قراردادهای واردات دارو می شد. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
برخی از تجهیزات پزشکی رو ما امروز 50% قبل داریم خریداری می کنیم. 50% قیمت قبل. می گفتیم تحریم ظالمانه از ضد انسانی است. گفتم بله ظالمانه از ضد انسانی. ولی چیکار کنیم؟ نمیشه. یک کشور خیلی قدرت بزرگ، من بهش گفتم آقا این موارد که انسانیه، گفت راست میگه، حق با شماست، ولی اگه این کارو بکنیم بانک های ما تحریم میشه.
مسئولین وقت وزارت بهداشت بارها تذکر دادند. دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر پیشین بهداشت:
خب تضییقات رو ایجاد میکنن، حتی مثلا در مورد تهیه آمبولانس و غیره که این کار رو هیچ کجای به اصطلاح دنیا بخصوص وقتی بحث دفاع از حقوق بشر اینا هست کسی اصلا نمیپذیره که انجام میشه، خب اعمال میکنن.
به نظر میرسد بعد از حدود 8 سال هنوز مشکل حل نشده. دکتر نمکی وزیر بهداشت میگوید فشار آمریکا در اوج است، اما ایران هم بیکار ننشسته است.
بله متاسفانه آمریکا یا نه فقط در رابطه با بیماران پروانه ای، در رابطه با همه بیماران علیه ما در تمام دنیا دارن اقدام میکنن. متاسفانه نقل و انتقال پول و حتی دادن دارو به ما رو ممنوع کردن و ما به سختی داریم داروها رو تهیه میکنیم، اما تا این لحظه ما برای هیچ بیمار خاصی آن از مسیرهای غیر رسمی نگذاشتیم که اینها دچار کمبود بشن. برای بیماران پروانه هم یکی دو شرکت اون پک مورد نیاز اینها رو ندادن، ولی ما از مسیرهای دیگه آوردیم و از این به بعد هم میخوایم انشاءالله به شکل یک سامانه با پیک خاص در محل زندگی اونها انشاءالله تهیه.
مشکلات پولی و بانکی که ظاهراً همه سیستم انتقال پول را تحت تاثیر قرار داده، در موضوع دارو جدی‌تر هم هست. دکتر ظریف در جمع خبرنگاران از این رفتار آمریکایی‌ها انتقاد کرد.
و انشالله در بودجه امسال حتی پایین‌تر از اون خواهیم رسید نیاز به منابع نفتی. اما به هر حال این منابع نفتی برای این است که غذا و داروی مردم تأمین بشه و آمریکا داره مانع میشه از رسیدن غذا و دارو به مردم و انگلیس همراهی کرده با آمریکا از رسیدن غذا و دارو به مردم، لذا شریک تروریسم اقتصادی ایالات متحده است و این کار تبعاتی داره، عواقبی داره.
حالا کمبود دارو در ایران خودش را نشان داده. البته موفقیت‌های ما در تولید دارو باعث شده این گرفتاری به بحران تبدیل نشود و ایران در تأمین دارو کمبودی نداشته باشد.
ادریس جزائری اهل الجزایر است و از سال 2015 به سمت اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه بررسی اثرات منفی اقدامات یک جانبه منصوب شده. او از جمله افرادی است که تحریم را یک ابزار تاریخ مصرف گذشته در دنیا می داند. او با اشاره به نگرانی خود از تأثیر منفی تحریم ها بر مردم گفت:
تغییر نظام از طریق آن دست از اقدام‌های اقتصادی که به طور محتمل منجر به نقض حقوق اساسی بشر می‌شود، هرگز جز به رویه‌های پذیرفته شده در روابط بین‌الملل نیست.
ادریس جزائری روی پرونده تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم کار کرده است. او معتقد است این تحریم ها جنبه سیاسی خود را از دست داده و به شدت ضد انسانی شده است. ادریس جزائری در سخنانی گفته بود:
استفاده فراسرزمینی از تحریم های یک جانبه آشکارا خلاف قوانین بین المللی است و عمیقا نگران این مسئله هستم. استفاده فراسرزمینی از تحریم های یک جانبه آشکارا خلاف قوانین بین المللیه و عمیقا نگران این مسئله هستم که یک کشور چگونه میتونه از سلطه خود در نظام مالی بین المللی استفاده کنه تا نه فقط به مردم ایران که به تعهداتشون در توافق هسته‌ای پایبند موندن، بلکه به تمامی طرفهای معامله کننده با آنها لطمه بزنه.
به نظر میرسد آمریکا به عنوان یک ابرقدرت به هیچ عنوان مفهوم حقوق بشر را یک ارزش ذاتی نمی‌داند. اصرار آنها بر استمرار تحریم علیه ملت‌های مختلف یک رفتار کاملاً ضد انسانی است، ولی دولت مردان آمریکا همچنان بر استفاده از این سلاح ضد انسانی تأکید دارند. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد
خوشحالیم که با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. البته از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید همراه ما باشید.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودشو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تاثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردن و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه‌ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
خب رسیدیم به ساعت 12:20. بله 21 دقیقه شد. انشالله که شما هموطنان گرامی از لحظه هایی که سپری میشن به خوبی استفاده بکنید در جهت رشد و ترقی و توسعه، و امیدواریم همه ما قدر این لحظات رو بدونیم. عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، برخی از لامپ ها رو نباید در مکان های گرم و مرطوب یا فضاهایی که لامپ برای مدت کوتاهی روشنه استفاده کرد. بنابراین قبل از استفاده از هر لامپ بهتر دستورالعمل استفاده از اون رو به دقت مطالعه بکنید. اگه واقعا به دنبال صرفه‌جویی در مصرف برق هستین، بهتر از خانواده بخوایم تا شبها در یک یا دو اتاق جمع بشن. با این کار دیگه لازم نیست همه خونه رو چراغانی بکنیم. وسایل برقی کم مصرف رو جایگزین وسایل برقی قدیمی و پر مصرف بکنید. در گذشته شرکت‌های لوازم برقی توجهی به میزان مصرف انرژی وسایل تولیدی خودشون نمی‌کردند. امروز مدل‌های جدیدتر لوازم برقی به گونه‌ای طراحی و ساخته میشن که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، کیفیت بالاتری نیز داشته باشند. به دنبال وسایلی باشیم که رده انرژی بالاتری داره. لوازم برقی که رده انرژی دارن به ما کمک میکنن تا در هنگام خرید از میزان مصرف انرژی وسایل برقی آگاه بشیم. درسته که لوازم برقی با رده انرژی معمولا در مقایسه با لوازم برقی مشابه که رده انرژی ندارن بسیار گرانتر هستن، اما بیاد داشته باشیم هزینه‌ای که بابت خرید این وسایل میدیم در بلند مدت و با کاهش هزینه‌های برق مصرفی به طور کامل برمیگرده. اگه در حال حاضر توانایی تعویض لوازم برقی قدیمی رو نداریم، باید بدونیم هنوز هم راه‌های زیادی برای تغییر روش زندگی و کاهش هزینه‌ها وجود داره، و اون هم کاهش استفاده از لوازم برقیه. خب سلام میکنیم به همه ایرانیانی که تازه به جمع ما پیوستن و از جای جای ایران زمین شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستند. درود و سلام به شما هموطنان گرامی که در کشوری همچون ایران، ایران پاینده و سرزنده زندگی می کنید.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، همه باور دلم، ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم، ایران
زاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، یار مهربان عنوان برنامه بعدی ماست.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید